أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل محمد عجل فرج أمسية مولاقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف ولنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و سروران. در خدمتشون هستیم حضورن یا مجازن. تشکر میکنم از دبیر محترم مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی جناب حجت الاسلام و مستمین آقای دکتر لکزایی که زحمت این اختتامیه و همینطور افتتاحیه و زحماتی که در ارتباط با همکاری پژوهشگاه ها در این دو هفته رو در اجرای برنامه های در واقع پژوهشی داشتن رو تقدیر و تشکر میکنم. عنوانی که ما پیشنهاد داده بودیم برای امسال کاربردی سازی معارف کتاب و سنت ضرورت ها و راهکارها بود، لذا به نظرم رسید که مختصری در این باب چون پیشنهاد خود ما هم بوده صحبتی داشته باشیم. در ارتباط با ضرورت کاربردی سازی معارف کتاب و سنت از دو زاویه میشه به این مسئله نگاه کرد. یکی از زاویه نگاه تمدنی، یعنی اگر ما معتقد باشیم که میتوان بر اساس معارف کتاب و سنت و معارف دین و اسلام یک تمدن نوینی رو تأسیس کرد و به تعبیری ما بتوانیم معارف کتاب و سنت و اسلام رو به منزله یک نرم افزار برای سخت افزار تمدن اسلامی در واقع تلقی بکنیم و تبدیل بکنیم، این کار در واقع یک نوع کاربردی سازی است. یعنی معارف کتاب و سنت رو بیاریم در عرصه تمدنی و عرصه در واقع حکمرانی و اجتماعی. این از یک جهت که میشه، حالا این قابل بحث و بررسی است، ولی ما به عنوان پیشفرض این رو مطرح میکنیم. و نکته دوم اینه که ما اگر قبول بکنیم که اسلام یک دین صرفاً فردی نیست، البته اسلام جنبه های فردی هم دارد و اسلام برای اصلاح رابطه انسان و خدا برنامه داره، اما فقط این نیست، یعنی اسلام برای عرصه اجتماع و روابط انسان‌ها در اجتماع و حاکمیت هم برنامه داره و بخش زیادی از احکام و معارف دینی به عرصه اجتماعی برمیگرده. و خب طبیعی است که ما باید معارف کتاب و سنت رو بر این فرض، یعنی بر اساس این پیش فرض، بتونیم به عرصه اجتماع و سیاست و حکومت و اقتصاد سریان بدیم. صرفا این نیست که احکام فردی رو ما عمل بکنیم، نماز و روزه اونها هم هست، در کنار اونها احکام اجتماعی دین و معارف اجتماعی دین هم به عرصه اجتماع سرایان پیدا میکنه. بر اساس این دو جهت ما در مورد کاربردی سازی معارف کتاب و سنت صحبت میکنیم. اسم این نوع کاربردی سازی را هم میذاریم کاربردی سازی تمدنی و اجتماعی. خب و راجع به الزامات این نوع کاربردی سازی و در واقع راهکارهای این نوع کاربردی سازی صحبت میکنیم. خب کاربردی سازی در عرصه زندگی فردی از طریق اجتهاد و تبلیغ، یعنی به هر حال ما اگر بخوایم که انسانها به احکام و معارف دین عمل کنند بر اساس اونی که دین گفته زندگی فردی داشته باشن، باید یک عده دانشمندانی، مجتهدانی در واقع معارف فردی رو استنباط بکنن از کتاب و سنت و یک عده هم این معارف استنباط شده رو به مردم برسانند. صرف استنباط کافی نیست. خب وقتی به مردم، به مؤمنین این معارف و این احکام رسید، خب اونها هم عمل میکنن. این در واقع کاربردی سازی فردی است، کاربردی سازی معارف کتاب و سنت در عرصه زندگی فردی است از طریق اجتهاد و تبلیغ. اما الان بحث ما اینه که در عرصه اجتماعی و حکمرانی و سیاسی و اجتماعی و تمدنی این کاربردی سازی آیا به همین صورت انجام میشه؟ آیا ما باید اجتهاد بکنیم معارف کتاب و سنت رو بعد بدیم به مجلس که، یا به قوه مجریه که به رئیس جمهور بدیم اجرا کن؟ به همین سادگیه که در مسائل فردی این اتفاق میفته؟ خب بحث ما الان اینه. خب شکی نیست که در مفسار هر تمدنی علم و دانش، و در میان علوم هم علوم انسانی نقش راهبردی و راهبری و زیربنایی دارند برای یک تمدن. بدون علوم انسانی تمدنی جدیدی شکل نمیگیره، چون علوم فنی اساساً به اون جنبه‌های سخت افزاری در واقع تمدن مربوط میشه. علوم انسانیه که جهت یک تمدن رو مشخص میکنه که این تمدن میشه شرقی یا غربی، کاپیتالیستی یا سوسیالیستی یا کمونیستی یا اسلامی. اینو اقتصاد میگه، اینو روانشناسی میگه، اینو جامعه شناسی میگه، اینو سیاست میگه، اینو حقوق میگه، اینو مدیریت میگه. اینو علوم فنی مهندسی نمیگن. بنابراین بحث کاربردی سازی تمدنی و اجتماعی از مسیر علوم انسانی می‌گذره و ما تا زمانی که به علوم انسانی مبتنی بر اسلام یا لااقل هماهنگ با اسلام، برآمده از اسلام یا حداقل بدون تعارض با اسلام و هماهنگ با اسلام نرسیم، تمدن نوین اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد. خب از سوی دیگر معارف کتاب و سنت هم باید در این حوزه‌های علوم انسانی باید استنباط بشه. یعنی به هر حال ما یک طرف قضیه ما این معارف رو داریم که باید در عرصه‌های مورد نیاز مورد استنباط قرار بگیره، از طرف دیگه بحث علوم انسانی رو داریم که مبنا و پایه است برای مدیریت جامعه، برای یک تمدن به عنوان یک نرم افزار. بنابراین ما یک تعامل در واقع دو طرفه داریم، یعنی از یک طرف بحث اجتهاد که بر روی منابع دین، کتاب و سنت صورت میگیره، و از سوی دیگر بحث علوم انسانی. و حالا میخواییم این ارتباط رو در واقع ببینیم به چه صورت هست و پارادایم هایی که در علوم انسانی مطرحه، آیا ما باید این پارادایم ها رو عوض بکنیم یا میتونیم بر اساس همین پارادایم های موجود به گونه ای عمل بکنیم که معارف کتاب و سنت سرایت بکنه به علوم انسانی و از اونجا به عرصه اجتماع و تمدن. خب ما اینجا 7 مرحله رو و یا 7 گام رو پیشنهاد میدیم به عنوان مراحل کاربردی سازی تمدنی و اجتماعی، و معتقدیم که بدون این 7 مرحله حداقل این کار به صورت کامل و جامع و به اصطلاح من جمعی الجهات صورت نخواهد گرفت. البته به صورت، حالا بعداً عرض میکنم که به شکل ناقص ممکنه، اما به شکل کامل و منطقی فکر میکنیم که این به این شکل و با این مراحل ما باید حداقل 7 گام رو در واقع یا مرحله رو طی بکنیم. گام اول این هست که ما در حوزه های خاص علوم انسانی، حوزه های دانشی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، ما باید مجموعه معارف کتاب و سنت و دین رو باید جمع‌آوری کنیم. و در واقع ما مثلا اگر می‌خوایم در روانشناسی کاری انجام بدیم، اول باید ببینیم دین به طور کلی در این حوزه چی گفته. و آیات و روایات، البته حالا اساسا اجتهاد هم یک کار عقلانی است، ما باید در واقع اینجا بر اساس اجتهاد بتونیم مجموعه آیات و روایات مرتبط با اون حوزه دانشی رو، که حالا این گام در واقع منجر میشه به پیدایش دانشنامه های تخصصی. یعنی در واقع ما یک مجموعه داریم که میشه قسم حضرت عباس خورد که هر چی راجع به روانشناسی در علم روانشناسی در زوایای مختلف این علم یا اقتصاد هر چی در واقع دین گفته اینجا هست. و البته این کار دو تا تخصص نیاز داره. یعنی بعضی ها فکر میکنن جمع‌آوری روایات کار آسونیه، هر کسی میتونه انجام بده. نه، هم باید شخص متخصص در روانشناسی باشه که بفهمه که این روایت به فلان بحث روانشناسی مربوط میشه، هم باید مجتهد باشه که بفهمه روایت اینو میگه، یعنی بتونه استنباط بکنه، حالا در یه حدی، حد اقلی، میخواییم خیلی سختش بکنیم که اصلا قابل اجرا نباشه. یعنی هم باید بفهمه روایت رو، روایت چی میگه، هم بفهمه که این روایت به اون بحث روانشناسی مربوطه، این روایت به اون بحث اقتصاد مربوطه. بنابراین این کار ساده ای نیست. به هر حال این گام اول هست که در این گام اول ما فقط آیات و روایات، یعنی در دانشنامه قرآن و سنت، منتها به شکل تخصصی، دانشنامه های تخصصی. گام دوم اینه که ما بیاییم این روایات رو حالا استنتاق بکنیم، یعنی محتواش رو در واقع در بیاریم. محتوایی که این، فرض بکنید 1000 روایت در زمینه علم روانشناسی وجود داره، این 1000 روایت چه نکاتی برای ما بیان میکنه؟ ممکنه 10,000 نکته روانشناختی از این در بیاد. باز اینم اون دوتا تخصص دو طرف رو میخواد در یه حدی. بنابراین استنباط معارف کتاب و سنت در حوزه های دانشی بر اساس دانشنامه های تخصصی، این گام دوم. گام سوم استنباط نظام دانشی است. یعنی ما بر اساس اون دستاوردهای گام اول و دوم باید بتونیم این رو در یک نظام، الان بحثی هست که آیا ما نظام اقتصادی اسلام داریم، آیا نظام مثلا روانشناختی دین داریم، آیا نظام جامعه شناختی دین داریم. فرق این مرحله سوم با مرحله دوم اینه که در مرحله سوم اون داده ها یا اون مطالب استنباط شده از قرآن و سنت در یک ساختار منطقی قرار میگیره. مثلا ما در علم کلام، خب ما هزاران آیه داریم در مورد مباحث اعتقادی از مبدأ تا معاد، در بحثای در روایات خب ده ها جلد روایت داریم در این مورد، اما متکلمان ما اومدن اینو در یک ساختاری قرار دادن از اثبات خدا، صفات خدا، حالا کدوم صفت اول، کدوم صفت بعد، بعد بحث عدل، فروعات عدل، به هر حال یک ساختار. البته این ساختارها هم همیشه یکسان نیست. مثلا ما در قرون اولیه مثلا در مکتب بغداد میبینیم ساختار و نظامی که اونا به بحث اعتقاد دادن یه خورده متفاوته تا مدرسه هله تا به بعد. به هر حال ما باید در این مرحله سوم در واقع نظامات دانشی اسلامی رو مبتنی بر اون دو مرحله قبلی بتونیم استنباط بکنیم. میتونیم اسم این مرحله رو هم مکتب هم بذاریم، یعنی تأسیس مکاتب دانشی اسلام، مکتب روانشناسی اسلام، مکتب جامعه شناسی اسلام، مکتب در واقع حقوقی اسلام، که همون نظامی است که در واقع ما بر اساس معارف کتاب و سنت میتونیم به این نظامات علمی دین یا مکاتب علمی دین در حوزه‌های دانشی روانشناسی در علوم انسانی برسیم. گام چهارم در واقع نظریه پردازی در علوم مختلف. یعنی حالا از این مرحله به بعد در واقع مرحله اون علم خاص شروع میشه. یعنی مرحله ای که یک دانشمند در علم مثلا اقتصاد میخواد یک نظریه بده. البته اون فرمایش های دکترم من قبول دارم که مبتنی بر نیازها، مبتنی بر بوم، مشکلات، تقاضاها، مسائلی که هست اینا در جای خودش درست. ولی به هر حال ما میخوایم الان یک نظریه بدیم. حالا این نظریه میتونه یک نظریه کلام باشه، میتونه یک نظریه های پایین‌تر و عملیاتی تر باشه. و اینجا در واقع اون مقام اصلی علم که در واقع نظریه پردازی است در علوم انسانی در اینجا شکل میگیره، بر اساس اون کارهایی که در گام‌های قبلی انجام شده بود و البته بر اساس پارادایم مقبول در یک علم، در اون علم که به هر حال پذیرفته شده این پارادایم، اونجا نظریه پردازی میشه، منتها با الهام گرفته از اون معارفی که استنباط شده در کتاب و سنت. ما نمیایم بگیم این مثلا این روایت اینا میگه، آیه اینا میگه، اینجا دیگه میخوایم مثل یک جامعه شناس نظریه بدیم و این نظریه‌مون باید با اون اصول علم جامعه شناسی باید منطبق باشه. گام پنجم مدلل کردن نظریه در پارادایم مقبول در یک علم. خب در فلسفه علم بحثی هست به تعبیر کتاب معروف پوپر، حدس‌ها و ابطال‌ها. برای یک مقام مقام نظریه پردازی است، یه مقام مقام اثبات اون نظریه طبق نظریه اثبات گرایی، یا تایید اون نظریه طبق نظریه تایید گرایی، یا نجات پیدا کردن از ابطال طبق نظریه ابطال پذیری. حالا طبق هر مکتبی و هر تفسیری که ما اینجا از اون مقام داوری در علم داشته باشیم، باید اون نظریه رو به عرصه تجربه و به اصطلاح اون پارادایمی که یک علم یا یک دانشمند در مقام داوری به اون معتقده، که حالا عرض خواهم کرد میخواد صرفا تجربه باشه یا چیزای دیگه باشه که به هر حال اینجا بحثه. خب وقتی یک نظریه تولید شد و با زبان علم حالا به یک نحوی مورد تایید قرار گرفت و جامعه علمی اون رو پذیرفتند که این نظریه با ساختار و با اون اصول یک علم در واقع اومده بیان شده و جواب داده، در مقام هنوز تئوری هستیم، هنوز به مرحله عمل نرسیدیم. البته این مرحله مدلل کردن به یک نوع عمل هم هست، یعنی شما آزمایش میکنید، مثلا فرض بکنید یک ایده جامعه شناختی رو میایید در یک جامعه در واقع در یک محیطی اجرا میکنید، آزمایش میکنید، این هست. ولی اینا صرفا آزمایشیه، یعنی هنوز به اون مرحله بعدی نرسیده. در گام ششم نظریه تولید شده یا نظریات تولید شده در علوم انسانی میاد به مرحله قانون تبدیل میشه. مثلا استنباط های فقه های ما در یک زمانی تبدیل شد به قوانین موضوعه در مثلا حقوق خصوصی یا جزا. و گام هفتم این در واقع در توسط قوه مجریه اون قوانین در جامعه اجرا میشه و بعد عینیت پیدا میکنه در جامعه. خب در اینجا در واقع در این هفت مرحله اون معارفی که در آیه قرآن که مثلا در یک زمینه خاص صحبتی کرده بود، این ای مرحله به مرحله میاد جلو تا میاد، ممکن اصلا مردم هم متوجه نشن ولی دیگه بر اساس اون زندگی میکنن، بر اساس اون قانون زندگی روابطشون شکل میگیره، ممکن هم اصلا متوجه نشن. اون ساختمان هایی که میسازن میبینن ای شکل خاصی داره این، متوجه هم ممکن نه که از کدوم آیه این در اومد که اینجوری باید شهرسازی بکنیم. این بحث فقط علوم انسانی شامل نمیشه، اون تا حالا ما تأکیدمون رو علوم انسانیه به عنوان علوم راهبر و در واقع تعیین کننده جهت. به هر حال اون وقت ما میتونیم اگر ما به این مرحله برسیم میتونیم بگیم که داریم حرکت میکنیم به سمت تمدن اسلامی. اینجا در آخر حالا هر کدوم از این مراحل بحثایی داره، من سه تا نکته هم در آخر میخوام در اینجا اضافه بکنم. نکته اول اینه که اگر به این بحث از دریچه بحث همکاری حوزه و دانشگاه که حالا نزدیک بحث روز وحدت حوزه و دانشگاه نگاه کنیم، یعنی اگر ما همکاری حوزه و دانشگاه رو از جهت دانشی نه اینکه مثلا از جهات حاشیه‌ای مثل اینکه اینا با هم اساتید حوزه و دانشگاه با هم دوست بشن، ارتباط پیدا داشته باشن، نمیدونم اینا مباحثه میکنن، اونا مباحثه کنن و این چیزایی که بحث‌های حاشیه‌ای. ببریم رو اصل دانش، اینجا در واقع یعنی در واقع حوزه و دانشگاه با هم همکاری بکنن برای تأسیس تمدن اسلامی. اون وقت میتونیم بگیم سه گام نخست بر عهده حوزه‌های علمی است با همکاری دانشگاه. چون بدون تخصص در علوم انسانی ما نمیتونیم اون آیات و روایات رو تشخیص بدیم و بعد معارفش استنباط کنیم و بعد نظام بدیم. اما کار حوزویه، یعنی کار دینیه، کار اجتهادی داریم میکنیم ولی با کمک اون علم. اما گام چهارم و پنجم کاملا یک کار دانشگاهیه. حالا ممکنه یک حوزوی هم این کار رو انجام بده، میگه من متخصص روانشناسی نظریه میدم، نظریه‌مو میام به یک نحوی اثبات میکنم یا تایید میکنم یا حداقل از به اصطلاح ابطال جان سالم به در میبره این نظریه من. گام ششم به قوه مقننه مربوطه و گام هفتم به قوه مجریه، یعنی اون دو گام آخر دیگه به حاکمیت و عرصه عمل مربوط میشه، دیگه از بحث حوزه و دانشگاه دیگه خارج میشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که این صحبتی که کردیم یک مراحل در واقع منطقی و کامله. ممکنه یک کسی که تحصیلات حوزوی داره، تحصیلات دانشگاهی داره، بر اساس تلقی که خودش از دین داره مثلا در یک عرصه‌ای بدون اینکه این مراحل رو طی، یعنی با این دقت و با این ترتیب بخواد طی بکنه، خودش میگه من تو ذهنم آیات و روایات در مورد جامعه شناسی هست، آیاتم میدونم چی میگه، مسائل جامعه شناسی را میدونم، دست به نظریه پردازی میکنم میزنم، این محال نیست. اتفاقا کارهایی که تا الان انجام شده همینجوری بوده. یعنی افرادی در واقع اگر قبول کنیم که حالا نظریه پردازی نه در سطح اون عالیش، در یه سطح پایینش، به هر حال به افرادی که وارد حوزه‌های علوم انسانی شدن با نگاه دینی که خب شدن، بعضی ها کتاب‌های منتشر شده، اونا در واقع بر اساس آشنایی که دارن حالا با کم و زیادش از دین از یک طرف و اون علوم خاص علوم انسانی، این نظریه پردازی رو انجام دادن به صورت ناقص. ولی اگر واقعا به صورت جامع و کامل انجام بشه، به نظر میرسه که به این شکله. منتها اون آقایون هم در واقع همین هفت مرحله که نه، در واقع اون پنج مرحله رو به شکل اجمالی و ناقص بر اساس ارتکازات یا کار فردی که انجام دادن در واقع جلو بردن و این البته محال هم نیست، اتفاق هم افتاده. و نکته آخر سوم اینه که در مورد علوم انسانی اسلامی دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. بعضی ها اساساً آیات و روایات و دین رو وارد مرحله خود پارادایم یک علم میکنن، یعنی مرحله داوری. بعضی ها معتقدن نه، اون مقام داوری فقط و فقط تجربی است، قبل از اون به اصطلاح، یعنی قبل از بحث روش داوری، یعنی بحث نظریه پردازی میتونید این ورود پیدا بکنه. بعضی ها نقش دین رو میگن در مرحله طرح سواله، طرح مسئله است، همین. بعضی ها بیشتر از این معتقدن که دین غیر از این که میتونه طرح مسئله بکنه، میتونه در تفسیر اون تجربه هم حتی نقش داشته باشه، چون اساساً اون تجربه و اون داده ها گرانبارند از نظریه ها، لخت و عور و عریان نیستند. یعنی ما تجربه ها رو بر اساس افکار خودمون تفسیر میکنیم و اینجا هم دین دخالت میکنه. بعضی ها در نظریه اثبات پذیری رو قبول دارن، بعضی ها نظریه ابطال پذیری رو قبول دارن، بعضی نظریه تایید پذیری رو قبول دارن، بعضی ها اساساً نظریه پارادایم ها رو قبول دارن که اصلا اثبات ممکن نیست. مثلا آقای کارل پوپر میگه قبل از مقام داوری شما از هر چی میتونید استفاده بکنید، یعنی تا مقام نظری، در مقام نظریه پردازی هیچ اشکالی نداره. اون مقام قبل از علمه، مقام علم اونجایی که شما با تجربه میخواید داوری بکنید. به هر حال دیدگاه های مختلفی میان پوزیتیویست ها میگن نه، هم در مقام نظریه پردازی هم در مقام داوری فقط و فقط تجربه ملاک. حتی اینا اینقدر افراد کردن که ترمهای تئوریک رو که دانشمندان دست از اونا بر نمی داشتن مخالفت کردن. اتم، الکترون، پروتون، خب اینا همش فرضیه است دیگه، یعنی تو آزمایشگاه یه اتفاقاتی افتاده داریم رو تحلیل میکنیم. اینجوری نیست که مثلا اینا اینجوری ما تو آزمایشگاه اینا رو ببینیم، نه، یه آزمایشی صورت میگیره اونو تحلیل میکنیم با این الکتریسیته، نمیدونم علت معلوم. خب اینا رو هم قبول نداره بعضیا، این دیدگاه ها رو دارن. البته ما دیدگاه پوزیتیویست ها رو قبول نداریم، امروز هم تو فلسفه دین کسی طرفدار این دیدگاه نیست، چون در عمل ابطال شده نظریه، اونها دانشمندان بهش عمل نمیکنن. من دیگه ازم رو به اتمامه. ولی این ما نظریه حالا پوزیتیو افراطی پوزیتیویست ها رو بذاریم کنار، این مراحلی که ما گفتیم تقریبا با همه نظریات قابل جمعه، تقریبا. یعنی به گونه ایست که حتی امثال مثلا پوپر هم میتونیم بگیم که آقا ما از دین استفاده کردیم در پیشنهاد، حالا بره تو تجربه اثبات بشه یا ابطال نشه، به محک تجربه گذاشته بشه. لذا این روش ها با دیدگاه های مختلف قابل جمعه، یعنی این نیست که صرف هم بر اساسی، بله، اون دیدگاه پوزیتیویست های افراطی که به اصطلاح میگفتن اساسا غیر از تجربه هیچ، اصلا اونم اثبات هم میکنه در واقع تجربه، و که امروز اصلا دیگه این مسئله به این شکل طرفداری نداره و علم امروز این رو عملا در عمل رد کرده، و بقیه دیدگاه کمابیش میسازه این مراحل، یعنی این قابلیت اجرا داره. و من معتقدم که به صورت ناقص هم افراد کمابیش طبق همین عمل کردن، ولی اینکه کامل ما بیاییم دانشنامه‌های تخصصی تأسیس بکنیم بر اساس اون بیاییم هر چی اونا گفتن استنباط بکنیم در یه مجموعه هایی، بعد بیاییم نظام رو در واقع تأسیس بکنیم و بعد بیایی نظریه پردازی بکنیم، نشون بدیم توی نظریه پردازی اون معارف چجوری تأثیر کرده، از این ورم با پارادایم علم قابل جمعه، به این شکل کامل و جامع شاید انجام نشده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله خیلی بحث بسیار مهمی هست، انشاءالله که در جلسه